کارمندی کنیم و شکل بدیم و محصولاتی رو که ازش خارج میشه در مسابقات آسیایی استفاده کنیم تا بتونیم از این طریق در هر رویدادی که شرکت میکنیم 2 یا 3 بازیکن مطرح رو در این مسابقات به نمایش بگذاریم تا بتونیم از حق انتقالشون و حق ترانسفرشون و حق جابجاییشون یک درآمدزایی کرده باشیم. در این صورت ما میتونیم بگیم یکی از دستاوردها و هدف‌گذاری‌های ما انتقال بازیکن و انتقال محصول هستش و بتونیم در هر دوره اگه تیمای باشگاهی ما هر کدوم بشین یک بازیکنم بتونن انتقال کنن یا 2 بازیکنم بتونن منتقل کنن، اگه 3 نماینده داشته باشیم 6 تا بازیکن در هر دوره ما میتونیم به تیم‌های مطرح دنیا انتقال بدیم.
بله فرمایشتون کاملا درسته، به شرط اینکه ما زیرساخت داشته باشیم. من داشتم الان فکر می‌کردم 1-2 سال پیش بود که رونالدو اومد ایران.
بله
شما فقط فرض کنید اگر باشگاه پرسپولیس یا فدراسیون فوتبال ما یا اصلا کلا ما برنامه داشتیم که آقا رونالدو اتوبوس رونالدو رو از چه مسیری به استادیوم آزادی برسونیم و اون بیلبوردهای تبلیغاتیمون رو از قبل هماهنگ کرده باشیم که کسایی بیان اونجا تبلیغ کنن. مثلا میگم اون چیزی که تو دنیا هم داره اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم ما همچین چیزای جزئی هم ما بهش فکر نکردیم. این که ما میگیم باید یه پیوست داشته باشیم، حالا پیوست اقتصادی باید باشگاه داشته باشن، یعنی به نظر من این کاش این تا باشگاه بیان بگن که آقا ما پیوست اقتصادیمون برای لیگ نخبگان همینه. نمیدونم حالا بقیه کشورها این کارو میکنن یا نمیکنن، که قطعا من فکر میکنم حتما دارن و بی فلسفه اصطلاحا آب نمیخورن، قطعا اونا برنامه دارن و اصلا به نظر من گرفتن نتیجه خودش زیر سایه موضوعات درآمدزایی و تجاری فوتباله، بدون شک این اتفاق هستش. بخوش مثلا تو خودشون اصلا به ما هم نگن، به رسانه هم نگن، داشته باشن دل ما شاد میشه، ولی من فکر میکنم احتمال خیلی زیاد متاسفانه ندارن. یعنی تمام حق نقمشون اینه که پول بلیط رو هماهنگ کنن، پول هتل رو هماهنگ کنن، برن اونجا یه بازی داشته باشن آبرومندانه که خیلی هم مثلا پرگل شکست نخوریم، بگیم آقا دستتون درد نکنه رفتید اومدید. البته که ما هم قبول داریم زیرساخت‌ها هست، بازیکنایی که اونها دارن، اصلا شما اهلی رو ببینید چه استادیومی داره، چقدر هزینه می‌کنه که اون 4 تا دونه تماشاگر رو بیاره و اینقدر باشکوه تماشاگراشون رو نشون میده، فکر می‌کنه آقا کل کشور اومدن تو استادیوم. ولی ما این همه جمعیت چند ده میلیونی برای باشگاه بزرگی مثل استقلال، پرسپولیس، حالا تراکتور همینطور، سپاهان داریم، ولی در نهایت می‌بینیم که هنوزم که الان لیگ خودمون می‌خواد شروع بشه بی خانمانتر از هر روز دیگه استقلال و پرسپولیس دنبال ورزشگاه می‌گردن. بنابراین می‌خوام بگم که امیدوارم که حتما تو این باشگاه بشینن بگن که آقا حالا برای همین دوره جام نخبگان، لیگ نخبگان چه برنامه‌ای ما داریم، و برای سال بعدم بیان این کارو انجام بدن. فدراسیون فوتبال همه جا هم بیان بشینن، واقعا الان دیگه آبروی کل کشور اون هست، یعنی استقلال ایران، تراکتور ایران و سپاهان ایران داره میره اونجا. قطعا با هر گلی که این بچه‌ها میزنه دل هممون سر ایران شاد میشه. قطعا اگر ان شاءالله درآمدزایی بهتری داشته باشن به اقتصاد کشورمون کمک میکنن. یادمون نره که گردش مالی فوتبال توی دنیا از نفت بیشتره و چقدر اشتغال میتونه ایجاد کنه. ما اگر بتونیم در بازی‌های برگشتی که توی کشورمونه یه وجهه خوبی نشون بدیم، یه امکانات خوبی برای گردشگری ورزش، خیلی خیلی میتونه اثرگذار باشه. کاری که قطر اومد کرد و چشم اندازش برای جذب کلی گردشگر و توریست بود، هدف یکی از طرف‌های اصلیش برای برگزاری جام جهانی بود. کشور عربستان همینطور رو برندینگ خودش داره کار میکنه و یه دهکده ورزشی داره میسازه که فکر کنم سال 2030 داره افتتاح میشه. از الان برنامه‌ریزی کرده سال 40 میلیون گردشگر رو در حوزه ورزشی و حالا سایر امکانات به کشور خودش بکشونه.
بله.
و میخوام بگم که از تک تک این موضوعی امیدوارم که بهره ببره.
انشالله. ممنونم آقای دکتر حاجی وند، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
سید امیر اوجاف، دکترای مدیریت ورزشی.
لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دوم آسیا به هر حال قرعه کشیش انجام شده. باشگاه‌های بزرگ ایرانی حریف‌های خودشون رو شناختن، طبق آن چیزی که شواهد و قرائن داره نشون میده حریف‌ها به طوری هستن که اگر باشگاه‌های ما برنامه‌ریزی، استراتژی و تاکتیک‌های نوینی رو به کار ببندن، قطعاً میتونن از پس حریف‌هاشون بر بیان و به مراحل بعدی صعود بکنن و شرایط بهینه‌تری رو برای خودشون، برای ملت ایران و علاقه‌مندان به فوتبال ایجاد بکنن. اما دو تا مسئله این وسط وجود داره و حتما باید بهش اشاره بشه. ببینید، ما یه تفکر اشتباهی امروز در باشگاهمون وجود داره، اونم اینه که ما باید بریم قهرمان بشیم. باشگاه عزیز، تا حالا سوال از خودت پرسیدی که تو تا چه اندازه داشته داری، ظرفیتت چقدره، چقدر سرمایه گذاری کردی، توان رقابتی چقدره، مزیت رقابتی در چیا هست؟ خب اینا مسائلی که اول از همه مدیر عامل باشگاه، کادر فنی باشگاه باید به نتیجه برسه. وقتی ما باشگاه رو میبینیم که در لیگ برتر موفقه ولی در لیگ آسیا حرف برای گفتن نداره، یا بالعکسش در سطح لیگ برتر ضعیف ظاهر میشه ولی میره در سطح آسیا به هر حال یه سری موفقیت‌ها به دست میاره، خب اینا به نظر من با برنامه ریزی نیست، اینا اکثرانش اتفاقیه. یعنی باشگاهی که ضعیفه بعد در لیگ آسیا به یه موفقیتی میرسه قطعا پشتش برنامه ریزی نیست، چون اگه این باشگاه قوی بود میتونست در لیگ برتر هم خوب ظاهر بشه. خب ما باید چی کار بکنیم؟ ما امروز اگر واقعا قصد اینو داریم که در لیگ نخبگان آسیا و لیگ سطح دومش فرصت‌های خودمون رو شناسایی بکنیم و ازش استفاده ببریم، اول از همه باید تفکرمون رو درست بکنیم. طبق تفکر کایزنی یا مدیریت کایزنی، اگر من قصد قهرمانی دارم، اگر باشگاه قصد در واقع گرفتن نتیجه رو داره، باید گام‌های کوچک ولی محکم بردارد که دیگر به عقب بر نگردد. ما امروز این کار را نمی کنیم. ما هدف‌های بزرگی رو برای خودمون طراحی کردیم و نمی‌تونیم به اون هدف‌ها دست پیدا بکنیم و هر چقدر هم داریم تلاش می‌کنیم فقط خودمون رو داریم بدنام می‌کنیم پیش هوادار، خودمون رو داریم باشگاه رو مثلا داریم به حاشیه می‌کشونیم. خب اینا درست نیست. باشگاهی که قصدش قهرمانیه باید سرمایه گذاری بکنه. باشگاهی که میخواد حرف برای گفتن در آسیا داشته باشه و به مراتب بالاتر هم دست پیدا بکنه، باید بتونه استراتژی نوین به کار ببره. باید از دانش و روز دنیا که در فوتبال رواج داره باید بتونه استفاده بکنه. کدوم باشگاه ما امروز داره این اتفاق براش میفته؟ یعنی شما برید سطح باشگاه ما رو ببینید، سطح باشگاهایی که امروز در عربستان و قطر و امارات و حتی ژاپن و کره هستن برید نگاه بکنید. ما واقعا از استانداردهای روز دنیا عقب موندیم و باید این ضعفی که ایجاد شده جبران بشه. جبرانش هم از طریق دانش بروزه، از طریق استراتژی‌های بروزه، از طریق تفکرات بروزه، استفاده از نیروی انسانی کارآمد و اثر بخشه، نه نیروی انسانی که صرفا چون قبلا مثلا پیشکسوت بوده یا مثلا خب اینا احترامشون واجب، همه چیز سر جای خودش، ولی اگر من باشگاه قصدم اینه که قهرمان بشم، باید سطح انتظار رو طبق داشته هام برای هوادار ایجاد بکنم، نه من بیام در نقطه یک هستم و قهرمانی در نقطه ده، من بیام اعلام بکنم به رسانه که آره من هدفم اینه که برم موفق بشم، نتیجه بگیرم، قهرمان بشم. به نظر من این راهی نیست که ما بتونیم در لیگ نخبگان آسیا با این ریل گذاری که انجام دادیم به نتیجه برسیم. اما از طرفی میتونیم از همین لیگ نخبگان آسیا کلی فرصت برای خودمون ایجاد بکنیم. تا الان چند بار اومدیم از این فرصت ها استفاده کردیم؟ تا الان چند بار از اون فرصت هایی که در بحث پژوهشگری، در بحث بازاریابی، رسانه، تبلیغات و خیلی از چیزهای دیگه از اومدیم استفاده کردیم؟ ما خیلی راحت میتونیم از این رقابت هایی که به هر حال قرار شروع بشه این فرصت رو برای خودمون ایجاد بکنیم که بازیکنان ستاره خودمون رو به آسیا معرفی بکنیم و از طرفی بتونیم بازیکنهای با کیفیت برای باشگاهمون جذب بکنیم، بتونیم مربی با کیفیت برای باشگاهمون جذب کنیم، دانشی که در جریان این رقابت ها هست رو به کار بگیریم برای باشگاه خودمون، رسانه‌ای که داره پوشش میده این رویداد رو به کار ببندیمش به نفع خودمون. خب اینا نیازمند به برنامه ریزیه، اینا نیازمند به اینه که ما هدف برای خودمون در زمینه‌های مختلف طراحی بکنیم. تا الان شما چند تا باشگاه رو دیدید که در رقابت‌های مختلف رفته شرکت کرده و از تیم پژوهشگر استفاده کرده، از تیم بازاریابی خیلی خوب و کارآمد استفاده کرده، شاید تیم بازاریابی داشته ولی واقعا تا چه اندازه تونسته سرمایه برای کشورمون جذب بکنه؟ خب به نظر میرسه که ما فرصت‌های خیلی عالی در این رقابت‌ها داریم و امیدوار هستم که باشگاه‌های بزرگ تراکتور، استقلال و سپاهان با یه برنامه‌ریزی درست، با یه برنامه‌ریزی عالی و فوق‌العاده گام‌های بسیار خوبی رو به سمت موفقیت بردارن و شرایط خیلی خوبی رو هم برای هوادار هم برای باشگاه خودشون رقم بزنن. امیدوار هستم که این اتفاق مهم رقم بخوره و دل همه ایرانیان عزیز در هر کجای ایران که هستن شاد بشه.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. ممنون که ما رو در این برنامه همراهی کردید. ما در این برنامه پیرامون دستاوردهایی که میتونه برای نمایندگان کشورمون در لیگ نخبگان آسیا داشته باشه صحبت کردیم. کارشناسان از درآمدزایی صحبت کردن، از هدف گذاری صحبت کردن، از حضور بازیکنهای جوان به عنوان یک محصول و ترانسفرشون به باشگاه‌های بزرگ و درآمدزایی صحبت کردن. صحبت‌های زیادی انجام شد که امیدواریم که به هر حال این صحبت‌ها بتونه مفید باشه برای مسئولین و دست‌اندرکاران فوتبال کشورمون. از همراهی شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. انشالله که بتونیم در برنامه‌های آتی باز هم در خدمت شما باشیم.
رادیو ورزش همراه با فوتبال اروپا. بخش زندگی دیداری از هفته 33 لیگ برتر انگلیس. چلسی، منچستر یونایتد. قرمزهای شهر منچستر به دنبال بازگشت به روند پیروزی.
برونو فرناندز، فرناندز و توی دروازه، توی دروازه.
هفته 33 لیگ برتر انگلیس. چلسی، منچستر یونایتد. شنبه 29 فروردین ساعت 22:30 از شبکه رادیویی ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا
و همزمان شنونده تقابلی از جام حذفی اسپانیا باشید.
توی دروازه، توی دروازه. یه گل قشنگ.
اتلتیکو مادرید، رئال سوسییداد. فینال جام حذفی اسپانیا. آیا شاگردان سیمونه جام رو به مادرید میبرند؟
میره سمت دروازه، پاس عرضی میده، موقعیت هست و گل دوم.
اتلتیکو مادرید، رئال سوسییداد. شنبه 29 فروردین از ساعت 22:30 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انواع
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، درود به همه شما دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشگی و صمیمی رادیو ورزش و این برنامه نسخه ورزشی. دوستان عزیز شنونده سامانه پیمکی رادیو ورزش به شماره 30306 در اختیار شماست. میتونید دیدگاه‌ها و سوال‌های خودتون رو مطرح کنید. ما در برنامه نسخه ورزشی از حضور کارشناسان زبده و با تجربه بهره‌مند میشیم و مطمئن باشید که شما رو به درستی راهنمایی می‌کنند. در برنامه امروز در خدمت سرکار خانم فرناز نوریزاد، مسئول کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان لرستان هستیم. خانم نوریزاد سلام، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر باشه.
درود بر شما، تشکر میکنیم خانم نوریزاد و بسیار خوشحالیم که با شما همراه هستیم. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده در این برنامه اگر سوالی دارن مطرح کنن تا ما بپرسیم و شما پاسخ بدید.
خیلی ممنونم، در خدمتون هستم.
بله آقای مهدوی از خارک این سوال رو مطرح کردن، گفتن دیابت وابسته به انسولین دارن، خیلی رعایت میکنن، منتها شرایطشون زیاد مطلوب نیست متاسفانه. گفتن برنج خیلی کمی میخورن، نون همینطور، ماکارونی، سیب زمینی، هر چیزی که برای بیماران دیابتی ممنوعه،
بله،
همه رو در حد بسیار مختصر مصرف میکنن یا حتی بعضی از اونها رو اصلا به کل گذاشتن کنار، منتها شرایط خوبی ندارن. از شما راهنمایی خواستن.
خواهش میکنم. ببینید دیابت، خصوصا دیابت، در برنامه غذایی بیماران دیابتی اولین مورد نظم برنامه غذایی هستش. یعنی بیمار دیابتی ما باید بدونه که حتما سه وعده اصلیش باید مصرف بشه، صبحانه، نهار و شام باید وجود داشته باشه. میان وعده هم برای بیمار دیابتی ما بسیار حائز اهمیت هستش. ما در رژیم های تخصصی که برای بیماران دیابتی می نویسیم درصد کربوهیدرات هم براشون مشخص میکنیم. یعنی ما به عنوان مثال میگیم که این میزان درصد از کربوهیدرات در وعده صبحانه باید وجود داشته باشه، در وعده نهار این مقدار گرم کربوهیدرات باید وجود داشته باشه با توجه به درصد مورد نیازش، و شام همینطور، حتی در میان وعده ها هم همینطور هستش. بعضی وقتا بیماران دیابتی ما خیلی مثلا فکر میکنن که نخوردن باعث کنترل قندشون میشه، در حالی که در افراد دیابتی درست خوردنه که بسیار حائز اهمیت هستش. در کنار درست خوردن، مقدار هم برای ما مهمه. پس عزیز ما، هیچ وعده غذایی نباید حذف بشه، باید سه تا وعده باشه، میان وعده وجود داشته باشه، مقدارهاشون باید مشخص باشه که من بهشون توصیه میکنم حتما به یک متخصص تغذیه مراجعه بکنن که با توجه به وزنشون و قدشون میزان مناسب مواد غذایی رو براشون تعیین بکنن. و در نهایت نوع ماده غذایی هم برای ما مهمه. یعنی فرد دیابتی ما باید بدونه که اگر قندش بالا هستش، اون دست از قند، مواد غذایی که حاوی قندهای ساده هستن مثل قند، شکر، مربا، عسل و هر چی از این دسته مثل کیک ها، کلوچه ها، نوشابه، دلستر، نوشیدنی هایی که حاوی قندهای ساده هستن باید محدود بشه. فرد دیابتی ما باید بدونه که نان های سبوسدار باید در برنامه غذاییش باشه. یعنی در صبحانه به جای مثلا نان لواش از نان سنگک استفاده بشه. فرد دیابتی ما باید بدونه که وجود سبزیجات در وعده های غذایی مثل نهار و شام برای کنترل قندش بسیار کمکش میکنه. روغن مناسبی رو برای وعده های غذاییش انتخاب بکنه. از روغن های نباتی جامد حیوانی استفاده نشه. روغن های مناسبی مثل روغن کانولا، روغن زیتون، روغن کنجد رو ما در برنامه غذاییش داشته باشیم. و حتما در میان وعده ها میوه های مناسب با اندازه مناسب. خیلی وقتا ما فکر میکنیم میوه ها قندشون طبیعی هستش و هرچه از آنها بخوایم میتونیم بخوریم، در حالی که اینجوری نیست. ما یک فاکتوری به اسم اندیس گلایسمی داریم. اندیس گلایسمی یعنی سرعت قند یک ماده غذایی رو برای ما مشخص میکنه. میوه ها سرعت بالا رفتن قندشون در بدن با هم متفاوت هستش. عزیز ما باید بدونه که کدام میوه ها قند رو سریعتر بالا میبرن و کدام میوه ها کمتر قند رو بالا میبرن. حتی مقدارشون هم در فهرست های جانشینی مشخص میشن. اگر ایشون انشالله به یک کارشناس تغذیه، متخصص تغذیه مراجعه بکنه، تمام اینها براش مشخص میشه در کنار دارو درمانی که براش انجام میشه و اون میزان انسولینش که اگر این میزان انسولینی که استفاده میکنه کم یا زیاد هستش باید حتما با پزشک خودش مشورت بکنه. این رژیم درمانی مطمئن باشید کمکش میکنه که یک قند منظم و کنترل شده انشالله داشته باشه.
بله ایشون البته به قد و وزنشون هم اشاره کردن، قدشون 180 و 95 وزنشونه.
بله
فکر میکنم اضافه وزنم دارن، درسته؟
بله بله، یه مقداری اضافه وزنم دارن که باید حتما میگم کالریشون محاسبه بشه، اون درصدی که از کربوهیدرات باید بگیرن، درصدی که از چربی ها باید گرفته بشه و پروتئین ها باید گرفته بشه که گروه پروتئین ها برای ما خیلی مهمن الان. در کنار کربوهیدرات ها قند رو خیلی خوب میتونن کنترل بکنن. اینها براشون محاسبه میشه، یک رژیم کم کالری که کمکشون بکنه در کنار کاهش وزن قندشون کنترل بشه حتما ایشون باید بگیرن. نگران نباشن، مطمئن باشن که رژیم غذایی اگر به صورت صحیح رعایت بشه، آنچه که من گفتم درش اعمال بشه، یعنی حتما برنامه منظمی وجود داشته باشه، مطمئن باشن این به مرور خودش کمک میکنه که قندشون کنترل بشه.
بله، حالا که صحبت از دیابت شد، ما یه پیمک دیگه ای هم داریم. خانم چگنی گفتن که سعی میکنن که کمتر غذا بخورن، منتها قند خونشون میره بالا. ایشون هم فکر کنم دارن اشتباه میکنن.
بله بله، همون جوری که گفتم خیلی وقتا میزان داروهاشون هم مناسب نیست، یا نوع داروهای مصرفی بیماران دیابتی ما هم مناسب نیست. ببینید، در کنترل دیابت سه عامل بسیار مهم هستن: دارو درمانی در کنار رژیم درمانی در کنار ورزش. این سه عامل در کنار همه که باعث میشه قند کنترل بشه. خیلی وقتا عزیز ما دارو استفاده میکنه یا انسولین رو میزنه، فکر میکنه هر چه که دلش بخواد میتونه بخوره. این کاملا اشتباهه. بعضی وقتا هم از اون طرف داروهاشون نامناسبه، خیلی وقتا اصلا به دکتر مراجعه نکردن. ماها میشه، مثلا 6 ماه هست، 1 سال هست که عزیز ما اصلا یک آزمایش مجددی نداده، میزان قند خونش شاید مشخص نباشه و حتی به پزشکش هم مراجعه نکرده باشه، یا حتی متاسفانه بعضی وقتا عزیزان ما پزشکایی رو انتخاب میکنن که مثلا به پزشکایی مراجعه میکنن که شاید اون پزشک تخصص لازم در کنترل دیابت رو نداشته باشه. اینجوری بگیم
متخصصی که
بله، متخصصی که فوق تخصص
قدرت باید باشن.
دقیقاً
بله.
دقیقاً فوق تخصص قدرت عزیزان ما باید مراجعه بکنن که داروهای مناسب رو دریافت بکنن. الان طیف داروهای کنترل کننده دیابت بسیار زیاد هستن، بعضی با توجه به شرایط فرد، نوع آزمایشش و سنش، با توجه به در واقع عوارض دیگه‌ای که در بدن فرد خدای نکرده وجود داشته باشه، مثلا امکان داره فرد بیماری کلیوی داشته باشه، بیماری قلبی عروقی داشته باشه، اون فوق تخصص و متخصص ما داروهای مناسب رو انتخاب میکنه. در بسیاری از موارد من دیدم که فرد حتی رژیم غذایش رو رعایت میکنه اما داروهاش کم هستن، یعنی یک نوع دارو یا دو نوع دارو داره در طول روز استفاده میکنه. این کم بودن دارو خودش باعث میشه که این فرد قندش خوب کنترل نشه. پس کنار رژیم غذایی داروی مصرفی حتما باید مناسب باشه. خواهش میکنم بیماران دیابتی ما هر 3 ماهی یک بار به پزشکشون مراجعه بکنن، آزمایش های لازم رو بدن. این داروها بعضی وقتا واقعا باید کم یا زیاد بشن و این نکته خیلی مهمیه. در کنار دارو درمانی، رژیم غذایی مناسب، نخوردن، گفتم عزیزان نخوردن قند شما رو کنترل نمی‌کنه، درست خوردنه که قند شما رو کنترل می‌کنه. چه بسیار افراد دیابتی رو ما داریم که در صبح مثلا صبحانه می‌خورن، دیگه تا ساعت 1 و 2 ظهر اصلا نهار، تا زمان نهار هیچ چیزی نمی‌خورن. این خودش بدتر باعث بالا رفتن قند میشه. اینجوری نیست، برنامه غذایی باید منظم باشه، باید بدونن که در هر وعده چه مقداری رژیم ما استفاده بکنن. در دیابت از اون دسته از بیماری هایی هستش که به شدت به رژیم درمانی نیاز داره، به شدت تنظیم برنامه غذایی در اون باعث کنترل بیماری میشه. در کنار دارو درمانی، رژیم درمانی، ورزش هم باید از زن ما داشته باشن که انشالله یک قند منظمی رو و خوبی رو داشته باشن، یک زندگی سالمی رو این همه افراد پشت سر بذارن.
تشکر میکنم خانم نوریزاد، با اتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، در پناه خدا باشم.
روز شما بخیر. خدا
شما بخیر.
دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های نسخه ورزشی رسیدیم. امیدوارم همراهان خوبی برای شما بوده باشیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
نفس میکشم با تمام وجود، هوا پر شده از بهار و بهش، دو تا سیب بردار و همراه من بیا تا خیابون اردیبهشت، یه جا تنگ ماهی یه جا بوی سیب، شال خوشی شهر رو برداشته، همین پیش پای تو حس میکنم یکی تا خود صبح گل کاشته، سرزمین سرافراز من، تو باشی زمان به کام من، تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها، جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یه گل میشه عشق، همین خاک فیروزه‌ای تمام جهان رو جواب میکنم، اگه بار دیگه به دنیا بیام همین خونه رو انتخاب میکنم، یه حرفی بزن ابر من باز شه، بهار از نگاه ترابش کنه، یه چیزی بگو تا شبیه قدیم، هوای خوشت حالم رو خوش کنه، سرزمین سرافراز من، تو باشی زمان به کام من، تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشنه، شده شرق و غربت همیشه بهش، شمال و جنوبت همیشه بها، جهان با تو مثل بهشت برا، که گفته با یه گل میشه بها، سرزمین سرافراز من، تو باشی زمان به کام من، تو چشم تو تاریک یا روسیا، اگه با تو باشم دلم روشن، شده شرق و غرب همیشه بهش، بالا و جنوب همیشه
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
موج